درود بر شما، کیان منابی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. مایک پومپئو بر تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای افزایش امنیت دریایی در خلیج فارس تاکید کرد. ایران میگوید آمریکا پیشنهاد ایران درباره پروتکل الحاقی را رد کرده است. و ایران و روسیه به زودی در تنگه هرمز رزمایش دریایی برگزار می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا بر تلاش آمریکا برای اجرای طرح تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. مایک پومپئو که روز دوشنبه در کلوب اقتصادی واشنگتن سخن میگفت، خواستار مشارکت تمام کشورها برای محافظت از تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شد.
ما با بریتانیا گفتگو میکنیم. فکر کنم این سومین وزیر خارجه بریتانیا است که من در دوران وزارتم با او گفتگو میکنم. ما با بریتانیا در حال مطالعه برای یافتن راه حلی جهت برقراری امنیت و محافظت کشتی ایرانی در تنگه هرمز هستیم.
واشنگتن که ایران را به دست داشتن در حملات اخیر به نفتکش‌ها در محدوده تنگه هرمز متهم می‌کند، برای افزایش امنیت دریایی در خلیج فارس پیشنهاد تشکیل یک سازوکار چند ملیتی را مطرح کرده است. ایران هر گونه نقش داشتن در حملات به نفتکش‌ها در خلیج فارس را تکذیب کرده و تأکید دارد که کشورهای منطقه به تنهایی قادر به تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید دولت و آمریکا پیشنهاد محمد جواد ظریف درباره اجرای پیش از موعد پروتکل الحاقی در مقابل رفع تحریم ها را رد کرده است. عباس موسوی روز دوشنبه گفت همان گونه که پیش بینی میشد این طرح با مخالفت دولت و آمریکا مواجه شده است. مقام های آمریکا هنوز واکنشی به این اظهارات نشان ندادند. وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته گفته بود تهران به دولت آمریکا پیشنهاد می‌کند در قبال تصویب دائمی پروتکل الحاقی در ایران آمریکا تحریم‌ها علیه تهران را لغو کند. بر اساس پروتکل الحاقی در چارچوب برجام که قرار بود 8 سال پیش از توافق هسته‌ای تصویب شود، ببخشید 8 سال پس از توافق هسته‌ای تصویب شود، بازرسان آژانس انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند از تأسیسات هسته‌ای ایران به شکل سرزده بازرسی کنند. حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش می‌گوید ایران و روسیه توافق کردند در اقیانوس هند، دریای مکران، تنگه هرمز و خلیج فارس رزمایش دریایی انجام دهند. حسین خانزادی در سفرش به روسیه روز دوشنبه نسبت به برگزاری این مانور نظامی تا پایان سال جاری ابراز امیدواری کرد.
اولین توافق نامه بین دو نیروی دریایی برای توسعه تعاملات در تاریخ کشور جمهوری اسلامی ایران امروز به امضا در اومد و این سرآغاز خیلی خوبی خواهد بود برای افزایش همکاری دو نیروی دریایی در دریاها.
رزمایش مشترک با روسیه در خلیج فارس در حالی مطرح شده که آمریکا از چند ماه قبل برای مقابله با آنچه تهدیدهای ایران نامیده ناو ابراهام لینکلن را راهی این منطقه کرده است. بریتانیا هم در پی توقیف نفتکش استنای ایمپرو از سوی ایران خواستار تشکیل ناوگان اروپایی برای تضمین امنیت ناوبری و حمل و نقل در منطقه خلیج فارس شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت کنوانسیون دریای خزر پس از طی مراحل نهایی و تعیین خط مبدا به مجلس می آید و آنگاه تصمیم نهایی با مجلس خواهد بود. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف که عصر دوشنبه در جلسه علنی مجلس سخن می گفت در این حال هشدار داد در صورتی که کنوانسیون مورد پذیرش مجلس قرار نگیرد شرایط خوبی برای کشور نخواهد.
نکته دوم که در سوالات دوستان مطرح هست این است که آیا ما در این کنوانسیون سهمی برای جمهوری اسلامی از پهنه آبی یا زیربستر دریای خزر تعیین کردیم یا تعیین نکردیم. آنچه که در کنوانسیون کاملا مشخص است این است که ما در این دو زمینه در این کنوانسیون به نتیجه نرسیدیم.
تهران پیشتر با استناد به قرارداد 1921 پیمان دوستی ایران و شوروی و قرارداد 1940 پیمان تجارت و کشتیرانی در دریای خزر سهم ایران را در این دریا 50% می دانست، اما در پی فروپاشی نظام شوروی در صورت تقسیم دریای خزر سهم ایران 20% خواهد بود. با این حال طبق فرمول خط منصف سهم ایران حدود 13% می شود، اما ایران این تقسیم بندی را نپذیرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می کنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز
اون افرادی که محاکمه شدن افرادی بودن که اصلا بشما
دفاع رئیس پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران از محاکمه های صحرایی. علی رازنی میگوید گروهی از اسرای عملیات مرصاد نیم ساعته اعدام شدند. هشدار جدی یک مقام وزارت بهداشت ایران درباره سوء تغذیه و کمبود مواد مغذی. مدیر دفتر بهبود تغذیه میگوید 8 استان ایران نیازمند حمایت ویژه غذایی هستند. و جواب رد لندن به پیشنهاد تهران برای معاوضه نفتکش‌ها. وزیر خارجه بریتانیا میگوید ایران باید قوانین بین‌المللی را رعایت کند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. علی رازینی رئیس پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران با اشاره به عملیات مرصاد در سال 1367 میگوید محاکمه کسانی که در جریان درگیری با اعضای سازمان مجاهدین خلق اسیر شده بودند بسیار کوتاه بوده و بسیاری از آنها به سرعت در ساختمانی نیمه کار اعدام شدند. آقای رازینی در گفتگو با سایت جماران گفته محاکمه بعضی از آنها به سرعت و ظرف کمتر از نیم ساعت انجام شد. جزئیات بیشتر در گزارش علیرضا فولادی.
سوم مرداد 1367، چند روز پس از پذیرش قطعنامه 598 برای پایان جنگ با عراق، ایران برای به آخر رسیدن جنگ 8 ساله روز شماری می کند. مرزهای جنوبی اما هنوز صحنه درگیری با عراق است. اما ناگهان در غرب از مرز خسروی حمله برق‌آسا نظامیان ایران را غافلگیر می کند. نیروهای مجاهدین خلق با عملیاتی به نام فروغ جاویدان به سرعت پیشروی می‌کنند. 150 کیلومتر. تهران بوق زده است. مقاومت زیادی در کار نیست. قصر شیرین، سر پل ذهاب، اسلام غرب حالا در دست نیروهایی است که خود را ارتش آزادی بخش ملی می‌نامند. اما هدف رسیدن به تهران است. ظرف 48 ساعت با اتکا بر حمایت عراق و به دلگرمی کمک مخالفان حکومت. در 30 کیلومتری کرمانشاه اما ورق برگشت. ایران با عملیاتی به نام مرصاد حمله را دفع کرد. صدها نفر از مجاهدین کشته شدند. بسیاری اسیر. تعقیب و کشتاری که چند روز ادامه داشت. حالا اما بعد از 30 سال بحث درباره رفتار حکومت با اسیران آن جنگ تمام نشده.
این چیزا خبری نیست تو بیابون.
علی رازینی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح حالا از آن روزهای پرمعما میگوید. از دادگاه‌های کوتاه، محاکمه‌های سریع، و به گفته خودش بی تشریفات. دادگاه هایی که به گفته او میراث گرانبهای امام است.
مونده همون مدونه جنگ دادگاه تشکیل داریم، دادگاهی که قاضی واجد شرایط یعنی قاضی عادل دارای ابلاغ قضایی نشسته و این هم نشسته اونجا از خودش دفاع کرده، سوال جواب کرده، سوال جواب مکتوب شده. ممکنه یک کسی محاکمش در حد نیم ساعت تمام بشه، یک کسی دو ساعت طول بکشه، بس اداره چقدر پیچیده باشه، چقدر قاضی به مطلب برسه.
شکست سنگین در کرمانشاه تنها دامن نیروهای عملیاتی مجاهدین را نگرفت. بعد از آتش بس با عراق، حکومت به دنبال پاکسازی مخالفان بود. همان سال هزاران زندانی سیاسی، عموماً از اعضا یا هواداران مجاهدین خلق، دست جمعی، اعدام و مخفیانه دفن شدند. روایت بازماندگان از شیوه اعدام ها شبیه به محاکمه های شتاب زده ی همان دادگاه های صحرایی است. مصطفی پور محمدی، این شخص از مسئولان مستقیم آن اعدام ها به تازگی به صراحت از آن اقدامات دفاع کرد.
مردم ما بمباران شدن، موشکباران شدن به خاطر منافقین. حالا من میگم جواب حقوقی بدم که فلان خمپاره اونجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم. منافقین همشون جنایتکارن، همشون با تو دادگاه محاکمه شدن، همشون طبق تمام قوانین دنیا آدم کشتن، جنگ کردن، به اشد مجازات محکوم بشن.
با گذشت بیش از 3 دهه از اتفاقات تابستان 67، حکومت ایران هنوز با افتخار از رفتار آن موقع یاد می کند. زخمی کهنه بر جا مانده از دورانی تاریک که با گذشت این همه سال همچنان مسئله امروز و فردای ایران است. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم درباره صحبت‌های علی رازینی، رئیس پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح، پیرامون اعدام‌های سال 67. اینجا همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بخش‌های مختلفی داشت گفتگویی که آقای رازینی انجام داده با سایت جماران و به مسئله اعدام‌های اوایل انقلاب و همچنین نقش صادق خلخالی اشاره شده و اعدام‌های سال 67. یک نکته که آقای رازینی اعلام کرده اینه که آیت الله خمینی دستور داده بوده که احکامی که صادر شده برای یک سری از متهمان اوایل انقلاب دوباره بازبینی بشه. آقای رازینی گفته که احکام بازبینی شدن و تعدیل شدن بسیاری از اونها، در حالی که بسیاری از متهمان اعدام شده بودن. در این رابطه برامون میگه که
علاوه بر این که اصلا گزارشی نداده که اگر که تعدیل شدن به چه معنا بوده، یعنی چه میزان از اعدام‌ها اونجا کم شده، یک نکته که در این گفتگو وجود داره اون روشی که خودش هم به کار میبره در دفاع از دادگاهی که برگزار کرده بودن، شیوه محاکمه که گفتن بعضیاشون نیم ساعت یا یک ساعت طول کشیده و بعضا هم گفتن فردای همون روز مثلا در یه ساختمون مخروبه‌ای که توی شهر بوده این افراد رو اعدام کردیم، این شیوه کاملا شبیه همون کاری بوده که آقای خلخالی میکرده. یعنی رفتار کلیت دستگاه قضایی در اون زمان همون کاری بوده که آقای خلخالی انجام میداده. و اتفاقا مثلا در مورد اعدام‌های مواد مخدر خود آقای رازینی میگه که بدنه دستگاه قضایی هم موافق کار آقای خلخالی بودن، چون فکر میکردن که با اون اعدام‌های گسترده‌ای که انجام داده مثلا مصرف یا توزیع مواد مخدر کم شده. بنابراین میشه گفت با توجه به این علاقه‌ای و تأییدی که در زمینه روش آقای خلخالی نشون داده، خیلی اون ادعاش در مورد تعدیل احکام جدی به نظر نمیرسه.
در مورد اعدام‌های سال 67، یکی از دلایل اعدام متهمان این بوده که مسئله هماهنگی بوده در مورد عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان، این که هماهنگی بوده بین حالا یک سری متهمانی که در زندان بودن، یک سری متهمانی که افرادی که بیرون بودن و قصد انجام عملیات رو داشتن و بعداً اعدام شدن. در این رابطه چه نکاتی مطرح شده در این گفتگو؟
من فکر می‌کنم این مهمترین بخش گفتگو بود، چون این دلیل رو بارها مقام جمهوری اسلامی برای توجیه کردن اون محاکمه ها و اعدام ها بهش اشاره کردن، ولی آقای رازینی در این گفتگو نمیتونه یا حاضر نمیشه چنین ادعایی رو تایید کنه، علارغم که خبرنگارم چند بار ازش میپرسه آیا شما اسنادی دیدید که حاکی از هماهنگی داخلی و بیرونی باشه بین نیروهای مجاهدین خلق، ولی نمیتونه این رو تایید بکنه و حواله میده به دیگران. این نکته خیلی مهمیه، کما اینکه خودش هم در این گفتگو مثلا در مورد نکاتی که در مورد فرماندهی جنگ، فرماندهان سپاه یا ارتش مطرح میشه و درخواست حکم اعدام بر اونا، سعی میکنه خودشو خیلی پرده مطلعی نشون بده و میگه من در جریان همه امور بودم، مسلط بودم، من از این چیزایی که شما میگید اطلاع ندارم. ولی در این مورد خاص علارغم این ادعای تسلطش بر فضای اون دوران حاضر نیست اظهار نظری بکنه و دست کم تایید نمیکنه و به نوعی مشروعیت اون ادعای جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره.
چند روز پیش آقای مصطفی پور محمدی از مسئولان پیشین امنیتی و قضایی ایران هم گفتگو کرده بود با یک نشریه در مورد اعدام‌های سال 67. الان هم آقای رازینی در این رابطه صحبت کرده. طی سالهای گذشته مسئولان جمهوری اسلامی، حالا چه مسئولان فعلی چه مسئولان پیشین، همچین راغب نبودن برای گفتگو در این رابطه. یکی دو ساله که با صراحت دارن در این رابطه صحبت میکنن و به صراحت دفاع میکنن از اعدام ها. چرا این اتفاق داره صورت میگیره؟
همونجور که آقای پور محمدی ابراز نارضایتی کرده بود، به خصوص بعد از انتشار فایل صوتی آقای منتظری، حس میکنن که دارن محکوم میشن، افکار عمومی بیشتر به اون جنایت داره واقف میشه و یک نوعی گیر افتادن. الان سعی میکنن با یه روحیه تهاجمی نسبت به اون برخورد بکنن، شاید هم احساس خطر میکنن که گروه مجاهدین خلق داره الان قدرت بیشتری دوباره پیدا میکنه و سعی میکنن در مورد اون دوره افشاگری بکنن که به افکار عمومی بگن اینا کارنامه سیاهی دارن و نباید بهشون توجه بکنن.
ممنون رضا از حضورت در استودیو صبحانه با خبر. یک مقام وزارت بهداشت ایران 8 استان را نیازمند حمایت ویژه قضایی اعلام کرده. زهرا عبداللهی گفته این استان‌ها از نظر کیفیت و فراوانی مواد غذایی از استانداردهای پایینی برخوردارند و سوء تغذیه کودکان در این مناطق از سایر بخش‌ها بالاتر است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
وقتی صحبت از کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه می‌شود، کودکان اولین قربانی‌ها هستند. حالا دکتر زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت نام 8 استان را اعلام کرده که نیازمند کمک‌های ویژه غذایی هستند و امنیت غذایی آنها در خطر است. خبری که سال پیش هم به نوع دیگری عنوان شد، اینکه سوء تغذیه کودکان در استان‌های محروم ایران دو برابر کل کشور است، از جمله سیستان و بلوچستان که ظاهراً بدترین شرایط را دارد. فقر و خوشسالی را از علتهای گسترده سوء تغذیه می دانند. دو مشکلی که در استان سیستان و بلوچستان بیش از هر جای دیگر کشور دیده می شود.
آب نیست، وضعیت خرابه، باده، دولاخته.
شاید نگاهی به سیستان و بلوچستان نمونه خوبی باشد برای موشکافی علل گسترش محرومیت در این استانها.
ما مشکل به شدت مدیریتی در استان داریم. از اول انقلاب تا به امروز مدیریت ارشد استان به جز مقاطع بسیار کوتاه یک و دو ساله، همه اینا مدیران وارداتی بودن و هستن، از استاندار گرفته تا مدیران کل تا خیلی دیگه از دستگاه های امنیتی، نظامی، انتظامی، فلان از این حرف. به اینها علارغم اینی که ما با در واقع نگاه مثبت عرض میکنیم، علارغم اینی که دوست دارن یک کاری بکنن، ولی عملا نمیتوانن، حالا بعضا هم درصد کمی البته نمیخواهن.
حتی اگر در سالهای آینده مشکلات غذایی استانهای محروم برطرف شود، کودکان این استانها وارثان کمبودها خواهند بود و نتیجه سوء تغذیه و کمبود مواد غذایی در زندگی آینده آنها و حتی نسل بعد تأثیری ماندگار خواهد گذاشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در یک بیانیه رسمی که روز گذشته در تهران منتشر شد، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران از دولت خواست به تخصیص دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی پایان دهد. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان مسائل دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای خاوند، چرا اصولا دولت تصمیم گرفته قیمت ارز رو برای خرید کالاهای اساسی از خارج از کشور 4200 تومان تعیین کنه؟
در فروردین ماه سال گذشته با یک ابتکار عجیب که امروز خیلی از محافل کارشناسی تهران اون رو فاجعه آمیز توصیف میکنند، دولت حسن روحانی تصمیم گرفت نرخ واحدی رو برای هر دلار آمریکا تعیین بکنه، معادل 4200 تومان. بازار ارز خیلی زود دست رد زد به این ابتکار و قیمت اسکناس سبز به سرعت اوج گرفت. با این حال دستگاه اجرایی ایران دلار 4200 تومانی رو حفظ کرد برای وارد کردن 25 قلم کالای اساسی که در سبد هزینه خانوار و فعالیت اقتصادی وزن سنگینی دارند، از برنج و تخم مرغ گرفته تا گوشت قرمز و شکر و دارو. هدف این بود که واردات این کالاها ارزان تمام بشه تا فشار تورم بر طبقات محروم کمتر بشه. در پی این تصمیم میلیاردها دلار دولتی که همین دلار 4200 تومانی باشه در اختیار وارد کننده ها قرار گرفت.
خب چرا اتاق بازرگانی ایران که نقش سخنگویی بخش خصوصی رو هم بر عهده داره خواستار پایان دادن به دلار 4200 تومانی شده؟
در توجیه درخواست خودش از دولت، اتاق بازرگانی بر دلایلی تکیه میکنه که از بین اونها دو دلیل از همه مهمتر هستند. اول اینکه بر پایه همه ارزیابی ها دلار دولتی یارانه‌ای نقشی نداشته در جلوگیری از اوجگیری تورم و کالاهای اساسی که با ارز دولتی وارد شده بودند به اندازه سایر کالاها گران شدند. دلیل دوم رانت و فساد ناشی از تخصیص دلار دولتی است. میلیاردها دلار ارز دریافتی به جیب دلال‌ها ریخته شده که یا به خارج منتقل شده یا در بازار آزاد فروخته شده و چند هزار صادر کننده مندرآوردی هم شرکت زدند تنها برای استفاده از این دلار ارزان.
خب حذف دلار 4200 تومانی تا کنون بارها در دستور کار دولت قرار گرفته ولی اجرایی نشده. آیا این احتمال وجود داره که در آینده نزدیک دولت از این ارز یارانه‌ای دست برداره؟
برای تصمیم گیری در این مورد نوعی سردرگمی دیده میشه در دستگاه اجرایی، چون که دولت هنوز از این میترسه که حذف ارز دولتی عواقب اجتماعی و سیاسی در پی داشته باشه. ولی با توجه به تحریم و مشکلات ناشی از سقوط درآمدهای ایران از محل صادرات نفت، شاید به تدریج دولت مجبور بشه به خاطر صرفه‌جویی ارزی تخصیص دلار 4200 تومانی رو متوقف بکنه.
ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودید امروز در صبحانه خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
بریتانیا دیروز پیشنهاد ایران برای معاوضه نفتکش‌های توقیف شده را رد کرد. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا به ایران هشدار داد که باید از قوانین بین‌المللی پیروی کند. یک مقام جمهوری اسلامی روز یک شنبه پیشنهاد مبادله نفتکش‌های توقیف شده را داده بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
British warship Foxtrot 236, this is Stefanelli Patrol Bomb. You are required not to interfere in this issue.
فایل صوتی تازه منتشر شده سپاه پاسداران از تماس قایق‌های این نیرو با یک ناو جنگی بریتانیایی. این ناو هنگام توقیف نفتکش استنا امپرو در نزدیکی این نفتکش در حرکت بود.
موتور تانکر بریتیش هریتیج از اندر مای کنترل. یو آر اوردر دو نات اینترفرنس این مای اپریشن.
سپاه پاسداران و خبرگزاری های نزدیک به این نهاد نظامی هشدار به ناو بریتانیایی را نشانه اقتدار سپاه ارزیابی کردند. در مقابل بریتانیا بر رعایت قوانین بین المللی از سوی ایران پافشاری می کند. ایران می گوید نفتکش بریتانیایی را قانونی توقیف کرده. بریتانیا هم توقیف نفتکش حامل نفت ایران به نام گریس یک را به دلیل آنچه حمل سوخت به سوریه خوانده بود قانونی می داند.
ما به طور کامل و قانونی مجاز به توقیف نفت کش گرسنه یک بودیم. استنام پرو غیر قانونی توقیف شده. این موضوع انجام داد و ستد پایاپای نیست، بلکه موضوع قانون بین الملل است و نظام قانونی بین الملل باید رعایت شود.
اشاره وزیر خارجه بریتانیا به پیشنهاد ایران برای مبادله کشتی‌های توقیف شده است. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز یکشنبه گفت اگر نفتکش ایرانی در جبل الطارق آزاد شود، جمهوری اسلامی هم به مراحل قضایی رسیدگی به آنچه تخلفات کشتی بریتانیایی خواند سرعت خواهد بخشید. توقیف نفتکش‌ها بار دیگر بر روابط ایران و بریتانیا سایه انداخته، اما به نظر می رسد دو طرف خواستار پیدا کردن راه حلی برای کاهش تنش‌ها هستند. سفیر بریتانیا در تهران روز یکشنبه راهی مجلس شد و با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دیدار کرد. دیداری که هرچند محتوای آن منتشر نشده، اما به گفته راب مک‌ایر خوب و مفصل بوده. حسن روحانی هم در همان روز در پیام تبریک خود به بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا خواستار رفع موانع در روابط دو کشور شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه جهان سند امروز در یکی از صفحه‌های اصلی خودش با عنوان بن‌بست دیپلماتیک گزارش منتشر کرده درباره اینکه روز گذشته وزیر خارجه انگلیس پیشنهاد حسن روحانی برای مبادله نفتکش‌های توقیف شده از دو کشور رو رد کرد. این روزنامه اشاره کرده که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند که نفتکشی که انگلیسی‌ها در جبل الطارق توقیف کردن حامل نفت ایران برای سوریه بوده، کار غیرقانونی اونها انجام دادن و دزد دریایی هستند. بعد روزنامه جهان صنعت نوشته که در بعد از اینکه نفتکش انگلیسی رو سپاه پاسداران توقیف کرد و در حال حاضر در بندر عباس نگهداری میشه، حسن روحانی در سخنانی که داشته به نوشته جهان صنعت گفته اگر انگلیسی‌ها اون نفتکش رو آزاد کنن، ما هم در آزادی این نفتکش تصریح خواهیم کرد و گام‌های مثبتی خواهیم برداشت. اما جهان صنعت نوشته که این پیشنهاد از سوی وزیر خارجه انگلیس به صراحت رد شده. وزیر خارجه انگلیس گفته که ما مبادله‌ای در خصوص نفتکش‌ها انجام نخواهیم داد. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که اگر مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر انگلیس رو دزد دریایی توصیف کرده بودند، چگونه است که آقای روحانی میره و به شکل علنی پیشنهاد مبادله نفتکش‌ها رو میده و این نشون میده که سیاست اقدام متقابل دولت روحانی و جمهوری اسلامی در حال حاضر به نوشته جهان صنعت ممکن است به دردسرهای تازه و فراگیری تنش و اوجگیری تنش بیشتر منجر بشه. اما روزنامه خراسان امروز در صفحه اول خودش با عنوان سید 24 تن اورانیوم از خلأ برجام گزارشی منتشر کرده درباره این موضوع که آقای علی اکبر طالعی چند روز پیش به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد که در برجام نه 300 کیلوگرم بلکه به گفته آقای صالحی 24 تن اورانیوم غنی کرده جمهوری اسلامی. روزنامه خراسان نوشته با توجه به محدودیتی که وجود داشته که سخت اورانیوم غنی سازی شده از سوی جمهوری اسلامی باید 300 کیلوگرم میشد، چگونه است که این 24 تن غنی شده. تاکید کرده این روزنامه یک خلأ قانونی وجود داشته در برجام که کارشناسان اتمی جمهوری اسلامی به نوشته این روزنامه تعمدن اون رو گنجونده بودند در جریان مذاکرات که بتونن غنی‌سازی رو در پایین 0.7% انجام بدن بدون اینکه از سوی بازرسان بر اون نظارتی بشه، چون بازرسان بین 0.7 تا 0.67% رو محاسبه می‌کردن و در نظر می‌گرفتن به عنوان اورانیوم غنی شده از سوی ایران. اما روزنامه فریق‌تهران رو گزارش منتشر کرده با عنوان پدیده جهانگیری و ادامه داده ماجرای 1 میلیارد یورو مفقود شده ارز دولتی برای دارو و کالاهای اساسی رو رفته اسامی شرکت‌ها رو درآورده و نکته مهمی که در گزارش روزنامه تاکید شده که نه تنها این مبلغ بلکه بسیار بیشتر از این مبلغ به این شرکت ارز دولتی واگذار شده و هنوز پول‌ها بر نگشته. روزنامه جامع جمع هم اون گزارشی داره به عنوان قابلگران سفره مردم پای میز محاکمه که در اون به ماجرای چند مسئول دولتی که گوشت‌ها رو وارد کردن با ارز دولتی و به شکل آزاد فروختن پرداخته.
خیلی خیلی ممنون که امروز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بام. مایک پومپئو بر تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای افزایش امنیت دریایی در خلیج فارس تاکید کرد. ایران میگوید آمریکا پیشنهاد ایران درباره پروتکل الحاقی را رد کرده است. و ایران و روسیه به زودی در تنگه هرمز رزمایش دریایی برگزار می‌کنند. وزیر خارجه آمریکا بر تلاش آمریکا برای اجرای طرح تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد. مایک پومپئو که روز دوشنبه در باشگاه اقتصادی واشنگتن سخن می‌گفت، خواستار مشارکت تمام کشورها برای محافظت از تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شد.
ما با بریتانیا گفتگو می‌کنیم. فکر کنم این سومین وزیر خارجه بریتانیا است که من در دوران وزارتم با او گفتگو می‌کنم. ما با بریتانیا در حال مطالعه برای یافتن راه حلی جهت برقراری امنیت و محافظت کشتی ایرانی در تنگه هرمز هستیم.
واشنگتن که ایران را به دست داشتن در حملات اخیر به نفتکش‌ها در محدوده تنگه هرمز متهم می‌کند، برای افزایش امنیت دریایی در خلیج فارس پیشنهاد تشکیل یک سازوکار چند ملیتی را مطرح کرده است. ایران هر گونه نقشی در حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس را تکذیب کرده و تأکید دارد که کشورهای منطقه به تنهایی قادر به تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید دولت و آمریکا پیشنهاد محمد جواد ظریف درباره اجرای پیش از موعد پروتکل الحاقی در مقابل رفع تحریم‌ها را رد کرده است. عباس موسوی روز دوشنبه گفت همانگونه که پیش بینی می‌شد این طرح با مخالفت دولت آمریکا مواجه شد و مقام‌های آمریکا اما هنوز واکنشی به این اظهارات نشان ندادند. وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته گفته بود تهران به دولت آمریکا پیشنهاد می‌کند در قبال تصویب دائمی پروتکل الحاقی در ایران آمریکا تحریم‌ها علیه تهران را لغو کند. بر اساس پروتکل الحاقی در چارچوب برجام که قرار بود 8 سال پس از توافق هسته‌ای تصویب شود، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز خواهند بود هر زمان که لازم می‌دانند سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران دیدار کنند. حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش می‌گوید ایران و روسیه توافق کردند در اقیانوس هند، دریای مکران، تنگه هرمز و خلیج فارس رزمایش دریایی انجام دهند. حسین خانزادی در سفرش به روسیه روز دوشنبه نسبت به برگزاری این مانور نظامی تا پایان سال جاری ابراز امیدواری کرد.
اولین توافقنامه بین دو نیروی دریایی برای توسعه تعاملات در تاریخ کشور جمهوری اسلامی ایران امروز به امضا درآمد و این سرآغاز خیلی خوبی خواهد بود برای افزایش همکاری دو نیروی دریایی در دریاها.
رزمایش مشترک با روسیه در خلیج فارس در حالی مطرح شده که آمریکا از چند ماه قبل برای مقابله با آنچه تهدیدهای ایران نامید ناو ابراهام لینکلن را راهی این منطقه کرده است. بریتانیا هم در پی توقیف نفتکش استنا ایمپرو از سوی ایران خواستار تشکیل ناوگان اروپایی برای تضمین امنیت ناوبری و حمل و نقل در خلیج فارس شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت کنوانسیون دریای خزر پس از طی مراحل نهایی و تعیین خط مبدأ به مجلس می آید و آنگاه تصمیم نهایی با مجلس خواهد بود. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف که عصر دوشنبه در جلسه علنی مجلس سخن می گفت در این حال هشدار داد در صورتی که کنوانسیون مورد پذیرش مجلس قرار نگیرد شرایط خوبی برای کشور نخواهد بود.
نکته دوم که در سوالات دوستان مطرح هست این است که آیا ما در این کنوانسیون سهمی برای جمهوری اسلامی از پهنه آبی یا زیربستر دریای خزر تعیین کردیم یا تعیین نکردیم؟ آنچه که در کنوانسیون کاملا مشخص است این است که ما در این دو زمینه در این کنوانسیون به نتیجه نرسیدیم.
تهران پیشتر با استناد به قرارداد 1921 پیمان دوستی ایران و شوروی و قرارداد 1940 پیمان تجارت و کشتیرانی در دریای خزر سهم ایران را در این دریا 50% می‌دانست، اما در پی فروپاشی نظام شوروی در صورت تقسیم دریای خزر سهم ایران 20% خواهد بود. با این حال طبق فرمول خط منصف سهم ایران حدود 13% می شود، اما ایران این تقسیم بندی را نپذیرفته است. به پایان این بخش خبری می رسیم. از شما دعوت می کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز
اون افرادی که محاکمه شدن افرادی بودن که از خلاف بودن شما.
دفاع رئیس پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران از محاکمه های صحرایی. علی رازنی میگوید گروهی از اسرای عملیات مرصاد نیم ساعته اعدام شدند. هشدار جدی یک مقام وزارت بهداشت ایران درباره سوء تغذیه و کمبود مواد مغذی. مدیر دفتر بهبود تغذیه میگوید 8 استان ایران نیازمند حمایت ویژه غذایی هستند. و جواب رد لندن به پیشنهاد تهران برای معاوضه نفتکش ها. وزیر خارجه بریتانیا میگوید ایران باید قوانین بین المللی را رعایت کند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. علی رازینی رئیس پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران با اشاره به عملیات مرصاد در سال 1367 میگوید محاکمه کسانی که در جریان درگیری با اعضای سازمان مجاهدین خلق اسیر شده بودند بسیار کوتاه بوده و بسیاری از آنها به سرعت در ساختمانی نیمه کار اعدام شدند. آقای رازینی در گفتگو با سایت جماران گفته محاکمه بعضی از آنها به سرعت و ظرف کمتر از نیم ساعت انجام شد. جزئیات بیشتر در گزارش علیرضا فولادی.
سوم مرداد 1367 چند روز پس از پذیرش قطعنامه 598 برای پایان جنگ با عراق، ایران برای به آخر رسیدن جنگ 8 ساله روز شماری می‌کند. مرزهای جنوبی اما هنوز صحنه درگیری با عراق است. اما ناگهان در غرب از مرز خسروی حمله برق‌آسا نظامیان ایران را غافلگیر می‌کند. نیروهای مجاهدین خلق با عملیاتی به نام فروغ جاویدان به سرعت پیشروی می‌کنند. 150 کیلومتر تهران بوق زده است. مقاومت زیادی در کار نیست. قصر شیرین، سر پل ذهاب، اسلام غرب حالا در دست نیروهایی است که خود را ارتش آزادی بخش ملی می‌نامند. اما هدف رسیدن به تهران است. ظرف 48 ساعت با اتکا بر حمایت عراق و به دلگرمی کمک مخالفان حکومت. دستی کیلومتری کرمانشاه اما ورق برگشت. ایران با عملیاتی به نام مرساد حمله را دفع کرد. صدها نفر از مجاهدین کشته شدند. بسیاری اسیر. تعقیب و کشتاری که چند روز ادامه داشت. حالا اما بعد از 30 سال بحث درباره رفتار حکومت با اسیران آن جنگ تمام نشده.
این شد خبر اینو تو بیابون.
علی رازینی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح حالا از آن روزهای پر معما میگوید، از دادگاه‌های کوتاه، محاکمه‌های سریع و به گفته خودش بی تشریفات، دادگاه‌هایی که به گفته او میراث گرانبهای امام است.
ما در میدان جنگ دادگاه تشکیل دادیم، دادگاهی که قاضی واجد شرایط یعنی قاضی عادل دارای ابلاغ قضایی نشسته و این هم نشسته اونجا، از اون دفاع کرده، سوال جواب کرده، سوال جواب مکتوب شده. ممکنه یک کسی محاکمش در حد نیم ساعت تمام بشه، یک کسی دو ساعت طول بکشه، بس اداره چقدر پیچیده باشه، چقدر قاضی به مطلب برسه.
شکست سنگین در کرمانشاه تنها دامن نیروهای عملیاتی مجاهدین را نگرفت. بعد از آتش بس با عراق، حکومت به دنبال پاکسازی مخالفان بود. همان سال هزاران زندانی سیاسی، عموماً از اعضا یا هواداران مجاهدین خلق، دست جمعی، اعدام و مخفیانه دفن شدند. روایت بازماندگان از شیوه اعدام‌ها شبیه به محاکمه‌های شتاب زده همان دادگاه‌های صحرایی است. مصطفی پور محمدی، این شخص از مسئولان مستقیم آن اعدام‌ها، به تازگی به صراحت از آن اقدامات دفاع کرد.
مردم ما بمباران شدن، موشکباران شدن به خاطر منافقین. حالا من میگم جواب حقوقی بدم که فلان خمپاره رو اونجا اشتباهی انداختم یا درست عمل کردم. منافقین همشون جنایتکارن، همشون تو دادگاه محاکمه شدن، همشون طبق تمام قوانین دنیا آدم کشتن، جنگ کردن، به اشد مجازات محکوم بشن.
با گذشت بیش از 3 دهه از اتفاقات تابستان 67، حکومت ایران هنوز با افتخار از رفتار آن موقع یاد می کند. زخمی کهنه بر جا مانده از دورانی تاریک که با گذشت این همه سال همچنان مسئله امروز و فردای ایران است. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم درباره صحبت‌های علی رازینی رئیس پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح پیرامون اعدام‌های سال 67. اینجا همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بخش‌های مختلفی داشت گفتگویی که آقای رازینی انجام داده با سایت جماران و به مسئله اعدام‌های اوایل انقلاب و همچنین نقش صادق خلخالی اشاره شده و اعدام‌های سال 67. یک نکته که آقای رازینی اعلام کرده اینه که آیت الله خمینی دستور داده بوده که احکامی که صادر شده برای یک سری از متهمان اوایل انقلاب دوباره بازبینی بشه. آقای رازینی گفته که احکام بازبینی شدن و تعدیل شدن بسیاری از اونها، در حالی که بسیاری از متهمان اعدام شده بودن. در این رابطه برامون میگه که
علاوه بر این که اصلا گزارشی نداده که اگر که تعدیل شدن به چه معنا بوده، یعنی چه میزان از اعدام‌ها اونجا کم شده، یک نکته که در این گفتگو وجود داره اون روشی که خودش هم به کار میبره در دفاع از دادگاهی که برگزار کرده بودن، شیوه محاکمه که گفتن بعضیاشون نیم ساعت یا یک ساعت طول کشیده و بعضا هم گفتن فردای همون روز مثلا در یه ساختمون مخروبه‌ای که توی شهر بوده این افراد رو اعدام کردیم. این شیوه کاملا شبیه همون کاری بوده که آقای خلخالی میکرده، یعنی رفتار کلیت دستگاه قضایی در اون زمان همون کاری بوده که آقای خلخالی انجام میداده. و اتفاقا مثلا در مورد اعدام‌های مواد مخدر خود آقای رازینی میگه که بدنه دستگاه قضایی هم موافق کار آقای خلخالی بودن، چون فکر میکردن که با اون اعدام‌های گسترده‌ای که انجام داده مثلا مصرف یا توزیع مواد مخدر کم شده. بنابراین میشه گفت با توجه به این علاقه‌ای و تأییدی که در زمینه روش آقای خلخالی نشون داده، خیلی اون ادعاش در مورد تعدیل احکام جدی به نظر نمیرسه.
در مورد اعدام های سال 67 یکی از دلایل اعدام متهمان این بوده که مسئله هماهنگی بوده در مورد عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان، این که هماهنگی بوده بین حالا یک سری متهمانی که در زندان بودن، یک سری متهمانی که افرادی که بیرون بودن و قصد انجام عملیات رو داشتن و بعدن اعدام شدن. در این رابطه چه نکاتی مطرح شده در این گفتگو؟
من فکر کنم این مهمترین بخش گفتگو بود، چون این دلیل رو بارها مقام جمهوری اسلامی برای توجیه کردن اون محاکمه ها و اعدام ها بهش اشاره کردن، ولی آقای رازینی در این گفتگو نمیتونه یا حاضر نمیشه چنین ادعایی رو تایید کنه، علاوه بر که خبرنگارم چند بار ازش میپرسه آیا شما اسنادی دیدید که حاکی از هماهنگی داخلی و بیرونی باشه بین نیروهای مجاهدین خلق، ولی نمیتونه این رو تایید بکنه و حواله میده به دیگران. این نکته خیلی مهمیه، کما اینکه خودش هم در این گفتگو مثلا در مورد نکاتی که در مورد فرماندهی جنگ، فرماندهان سپاه یا ارتش مطرح میشه و درخواست حکم اعدام بر اونا، سعی میکنه خودشو خیلی فرد مطلعی نشون بده و میگه من در جریان همه امور بودم، مسلط بودم، من از این چیزایی که شما میگید اطلاع ندارم. ولی در این مورد خاص علارغم این ادعای تسلطش بر فضای اون دوران، حاضر نیست اظهار نظری بکنه و دست کم تایید نمیکنه و به نوعی مشروعیت اون ادعای جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره.
چند روز پیش آقای مصطفی پور محمدی از مسئولان پیشین امنیتی و قضایی ایران هم گفتگو کرده بود با یک نشریه در مورد اعدام‌های سال 67. الان هم آقای رازینی در این رابطه صحبت کرده. طی سالهای گذشته مسئولان جمهوری اسلامی، حالا چه مسئولان فعلی چه مسئولان پیشین، همچین راغب نبودن برای گفتگو در این رابطه. یکی دو ساله که با صراحت دارن در این رابطه صحبت میکنن و به صراحت دفاع میکنن از اعدام ها. چرا این اتفاق داره صورت میگیره؟
همونجور که آقای پور محمدی ابراز نارضایتی کرده بود، به خصوص بعد از انتشار فایل صوتی آقای منتظری، حس میکنن که دارن محکوم میشن، افکار عمومی بیشتر به اون جنایت داره واقف میشه و یک نوعی گیر افتادن. الان سعی میکنن با یه روحیه تهاجمی نسبت به اون برخورد بکنن، شاید هم احساس خطر میکنن که گروه مجاهدین خلق داره الان قدرت بیشتری دوباره پیدا میکنه و سعی میکنن در مورد اون دوره افشاگری بکنن که به افکار عمومی بگن اینا کارنامه سیاهی دارن و نباید بهشون توجه بکنن.
ممنون رضا از حضورت در استودیو صبحانه با خبر. یک مقام وزارت بهداشت ایران 8 استان را نیازمند حمایت ویژه قضایی اعلام کرده. زهرا عبداللهی گفته این استان‌ها از نظر کیفیت و فراوانی مواد غذایی از استانداردهای پایینی برخوردارند و سوء تغذیه کودکان در این مناطق از سایر بخش‌ها بالاتر است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
وقتی صحبت از کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه می‌شود، کودکان اولین قربانی‌ها هستند. حالا دکتر زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، نام 8 استان را اعلام کرده که نیازمند کمک‌های ویژه غذایی هستند و امنیت غذایی آنها در خطر است. خبری که سال پیش هم به نوع دیگری عنوان شد، اینکه سوء تغذیه کودکان در استان‌های محروم ایران دو برابر کل کشور است، از جمله سیستان و بلوچستان که ظاهراً بدترین شرایط را دارد. فقر و خوشسالی را از علتهای گسترده سوء تغذیه می دانند، دو مشکلی که در استان سیستان و بلوچستان بیش از هر جای دیگر کشور دیده می شود.
آب نیست، وضعیت خرابه، باده، دولاخته.
شاید نگاهی به سیستان و بلوچستان نمونه خوبی باشد برای موشکافی علل گسترش محرومیت در این استانها.
ما مشکل به شدت مدیریتی در استان داریم. از اول انقلاب تا به امروز مدیریت ارشد استان به جز مقاطع بسیار کوتاه یک و دو ساله، همه اینا مدیران وارداتی بودن و هستن، از استاندار گرفته تا مدیران کل تا خیلی دیگه از دستگاه های امنیتی، نظامی، انتظامی، فلان از این حرف. و اینها علی رغم اینی که ما با در واقع نگاه مثبت عرض میکنیم، علارغم اینی که دوست دارن یک کاری بکنن، ولی عملا نمیتوانن، حالا بعضا هم درصد کمی البته نمیخواهن.
حتی اگر در سالهای آینده مشکلات غذایی استانهای محروم برطرف شود، کودکان این استانها وارثان کمبودها خواهند بود و نتیجه سوء تغذیه و کمبود مواد غذایی در زندگی آینده آنها و حتی نسل بعد تأثیری ماندگار خواهد گذاشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در یک بیانیه رسمی که روز گذشته در تهران منتشر شد، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران از دولت خواست به تخصیص دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی پایان دهد. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان مسائل دانشگاه، برای گفتگو در این رابطه. آقای خاوند، چرا اصولا دولت تصمیم گرفته قیمت ارز رو برای خرید کالاهای اساسی از خارج از کشور 4200 تومان تعیین کنه؟
در فروردین ماه سال گذشته با یک ابتکار عجیب که امروز خیلی از محافل کارشناسی تهران اون رو فاجعه آمیز توصیف می کنند، دولت حسن روحانی تصمیم گرفت نرخ واحدی رو برای هر دلار آمریکا تعیین بکنه، معادل 4200 تومان. بازار ارز خیلی زود دست رد زد به این ابتکار و قیمت اسکناس سبز به سرعت اوج گرفت. با این حال دستگاه اجرایی ایران دلار 4200 تومانی رو حفظ کرد برای وارد کردن 25 قلم کالای اساسی که در سبد هزینه خانوار و فعالیت اقتصادی وزن سنگینی دارند، از برنج و تخم مرغ گرفته تا گوشت قرمز و شکر و دارو. هدف این بود که واردات این کالاها ارزان تمام بشه تا فشار تورم بر طبقات محروم کمتر بشه. در پی این تصمیم میلیاردها دلار دولتی که همین دلار 4200 تومانی باشه در اختیار وارد کننده ها قرار گرفت.
خب چرا اتاق بازرگانی ایران که نقش سخنگویی بخش خصوصی رو هم بر عهده داره خواستار پایان دادن به دلار 4200 تومانی شده؟
در توجیه درخواست خودش از دولت، اتاق بازرگانی بر دلایلی تکیه میکنه که از بین اونها دولت دو دلیل از همه مهمتر هستند. اول اینکه بر پایه همه ارزیابی ها دلار دولتی یارانه ای نقشی نداشته در جلوگیری از اوجگیری تورم و کالاهای اساسی که با ارز دولتی وارد شده بودند به اندازه سایر کالاها گران شدند. دلیل دوم رانت و فساد ناشی از تخصیص دلار دولتی است. میلیاردها دلار ارز دریافتی به جیب دلال‌ها ریخته شده که یا به خارج منتقل شده یا در بازار آزاد فروخته شده و چند هزار صادر کننده مندرآوردی هم شرکت زدند تنها برای استفاده از این دلار ارزان.
خب حذف دلار 4200 تومانی تا کنون بارها در دستور کار دولت قرار گرفته ولی اجرایی نشده. آیا این احتمال وجود داره که در آینده نزدیک دولت از این ارز یارانه‌ای دست برداره؟
برای تصمیم گیری در این مورد نوعی سردرگمی دیده میشه در دستگاه اجرایی، چون که دولت هنوز از این میترسه که حذف ارز دولتی عواقب اجتماعی و سیاسی در پی داشته باشه. ولی با توجه به تحریم و مشکلات ناشی از سقوط درآمدهای ایران از محل صادرات نفت، شاید به تدریج دولت مجبور بشه به خاطر صرفه‌جویی ارزی تخصیص دلار 4200 تومانی رو متوقف بکنه.
ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودید امروز در صبحانه مخبر.
منم از شما تشکر میکنم.
بریتانیا دیروز پیشنهاد ایران برای معاوضه نفتکش‌های توقیف شده را رد کرد. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا به ایران هشدار داد که باید از قوانین بین‌المللی پیروی کند. یک مقام جمهوری اسلامی روز یکشنبه پیشنهاد مبادله نفتکش‌های توقیف شده را داده بود. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
British warship Foxtrot 236, this is Stepan Leviev Solborn. You are required not to interfere in this issue.
فایل صوتی تازه منتشر شده سپاه پاسداران از تماس قایق‌های این نیرو با یک ناو جنگی بریتانیایی. این ناو هنگام توقیف نفتکش استنا امپرو در نزدیکی این نفتکش در حرکت بود.
موتور تانکر بریتیش هریتیج از under my control. You are ordered do not interference in my operation.
سپاه پاسداران و خبرگزاری‌های نزدیک به این نهاد نظامی هشدار به ناو بریتانیایی را نشانه اقتدار سپاه ارزیابی کردند. در مقابل بریتانیا بر رعایت قوانین بین المللی از سوی ایران پافشاری می کند. ایران می گوید نفتکش بریتانیایی را قانونی توقیف کرده. بریتانیا هم توقیف نفتکش حامل نفت ایران به نام گریس یک را به دلیل آنچه حمل سوخت به سوریه خوانده بود قانونی می داند.
ما به طور کامل و قانونی مجاز به توقیف نفتکش گریس یک بودیم. استنام پرو غیر قانونی توقیف شده. این موضوع انجام داد و ستد پایاپای نیست، بلکه موضوع قانون بین الملل است و نظام قانونی بین الملل باید رعایت شود.
اشاره وزیر خارجه بریتانیا به پیشنهاد ایران برای مبادله کشتی‌های توقیف شده است. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز یکشنبه گفت اگر نفتکش ایرانی در جبل الطارق آزاد شود، جمهوری اسلامی هم به مراحل قضایی رسیدگی به آنچه تخلفات کشتی بریتانیایی خواند سرعت خواهد بخشید. توقیف نفتکش‌ها بار دیگر بر روابط ایران و بریتانیا سایه انداخته، اما به نظر می‌رسد دو طرف خواستار پیدا کردن راه حلی برای کاهش تنش‌ها هستند. سفیر بریتانیا در تهران روز یکشنبه راهی مجلس شد و با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دیدار کرد. دیداری که هرچند محتوای آن منتشر نشده، اما به گفته راب مک‌ایر خوب و مفصل بوده. حسن روحانی هم در همان روز در پیام تبریک خود به بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا خواستار رفع موانع در روابط دو کشور شد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه جهان سند امروز در یکی از شکای اصلی خودش با عنوان بنبست دیپلماتیک گزارش منتشر کرده درباره این که روز گذشته وزیر خارجه انگلیس پیشنهاد حسن روحانی برای مبادله نفتکش‌های توقیف شده از سوی دو کشور رو رد کرد. این روزنامه اشاره کرده که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند که نفتکشی که انگلیسی‌ها در جبل الطارق توقیف کردن حامل نفت ایران برای سوریه بوده، کار غیرقانونی اونها انجام دادن و دزد دریایی هستند. بعد روزنامه جهان صنعت نوشته که در بعد از اینکه نفتکش انگلیسی رو سپاه پاسداران توقیف کرد و در حال حاضر در بندر عباس نگهداری میشه، حسن روحانی در سخنانی که داشته به نوشته جهان صنعت گفته اگر انگلیسی ها اون نفتکش رو آزاد کنن، ما هم در آزادی این نفتکش تصریح خواهیم کرد و گام های مثبتی خواهیم برداشت. اما جهان صنعت نوشته که این پیشنهاد از سوی وزیر خارجه انگلیس به صراحت رد شده. وزیر خارجه انگلیس گفته که ما مبادله‌ای در خصوص نفتکش‌ها انجام نخواهیم داد. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که اگر مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر انگلیس رو دزد دریایی توصیف کرده بودند، چگونه است که آقای روحانی میره و به شکل علنی پیشنهاد مبادله نفتکش‌ها رو میده و این نشون میده که سیاست اقدام متقابل دولت روحانی و جمهوری اسلامی در حال حاضر به نوشته جهان صنعت ممکن است به دردسرهای تازه و فراگیری تنش و اوجگیری تنش بیشتر منجر بشه. اما روزنامه خراسان امروز در صفحه اول خودش با عنوان صید 24 تن اورانیوم از خلأ برجام گزارشی منتشر کرده درباره این موضوع که آقای علی اکبر صادقی چند روز پیش به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد که در برجام نه 300 کیلوگرم بلکه به گفته آقای صالحی 24 تن اورانیوم غنی کرده جمهوری اسلامی. روزنامه خراسان نوشته با توجه به محدودیتی که وجود داشته که سقف اورانیوم غنی سازی شده از سوی جمهوری اسلامی باید 300 کیلوگرم میشد، چگونه است که این 24 تن غنی شده. تأکید کرده این روزنامه یک خلأ قانونی وجود داشته در برجام که کارشناسان اتمی جمهوری اسلامی بنوشته این روزنامه تعمدن اون رو گنجونده بودن در جریان مذاکرات که بتونن غنی‌سازی رو در پایین 0.7% انجام بدن بدون اینکه از سوی بازرسان بر اون نظارتی بشه، چون بازرسان بین 0.7% تا 0.67% رو محاسبه می‌کردن و در نظر می‌گرفتن به عنوان اورانیوم غنی شده از سوی ایران. اما روزنامه فریختگان امروز گزارش منتشر کرده با عنوان پدیده جهانگیری و ادامه داده ماجرای 1 میلیارد یورو مفقود شده ارز دولتی برای دارو و کالاهای اساسی رو رفته اسامی شرکت‌ها رو درآورده و نکته مهمی که در گزارش روزنامه تاکید شده که نه تنها این مبلغ بلکه بسیار بیشتر از این مبلغ به این شرکت عرضه دولتی واگذار شده و هنوز پول‌ها بر نگشته. روزنامه جامع جمع هم روی گزارشی داره به عنوان قاره‌گران سفره مردم پای میز محاکمه که در اون به ماجرای چند مسئول دولتی که گوشت‌ها رو وارد کردن با عرض دولتی و به شکل آزاد فروختند پرداخته.
خیلی خیلی ممنون که امروز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.